ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت بهداشت می گوید حدود 500 نفر از مبتلایان به کرونا در شبان روز گذشته جان باختند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی بار دیگر به تحمل زندان محکوم شد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات محمد جواد ظریف را گفتگوی محرمانه در دولت خواند. در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 همزمان با 26 آوریل 2021 من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. در اخبار و گزارش هایی که مجموعه 15 دقیقه پیش رو تشکیل میده، وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 496 نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 21,000 نفر دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جان باختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز قبل بالاترین تعداد قربانیان روزانه از ابتدای شیوع این همه‌گیری در ایران محسوب می‌شود. طبق آمار وزارت بهداشت ایران که البته مورد تایید کارشناسان و نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 70,000 نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 2,400,000 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی امروز دوشنبه از ادامه افزایش مرگ و میر و ابتلا به این ویروس در دو هفته آینده خبر داده است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی بار دیگر در دادگاه انقلاب تهران به تحمل 1 سال حبس و همچنین 1 سال منع خروج از کشور محکوم شده است. پایگاه خبری امتداد با اعلام این خبر به نقل از وکیل خانم زاغری گزارش داد که اتهام این شهروند دو تابعیتی فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. به گفته حجت کرمانی وکیل او، نازنین زاغری خواستار تجدید نظر در این حکم خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا صدور حکم برای نازنین زاغری را محکوم کرد و دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا نیز این حکم را کاملا غیر انسانی و کاملا غیر موجه خواند. نازنین زاغری رتکلیف فروردین 1395 در پایان سفرش به تهران همراه با دختر خردسال خود برای دیدار با خانواده‌اش در فرودگاه تهران بازداشت شد و سپس به اتهام جاسوسی دادگاهی و به 5 سال زندان محکوم شد. خانم زاغری رتکلیف اوایل امسال و به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های جمهوری اسلامی به طور موقت آزاد شد، ولی تا پیش از پایان حکم 5 سالش با پابند الکترونیک کنترل می شد و همچنان اجازه خروج از ایران را ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه مصاحبه اخیر منتشر شده که صدای محمد جواد ظریف را انتشار می دهد گفتگوی محرمانه در دولت خوانده و درباره دلیل انتشار این مصاحبه اظهار بی‌اطلاعی کرد.
به هیچ وجه از ابتدا یک مصاحبه نبود، قرار هم نبوده مصاحبه ای باشه، هیچ گفتگوی رسانه‌ای هم نبوده. آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه ای هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن.
بر پایه مصاحبه‌ای قبلاً منتشر نشده از محمد جواد ظریف که بخش‌هایی از آن روز یکشنبه در رسانه‌ها بازتاب یافت، وزیر خارجه ایران قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه را به کارشکنی در امور سیاست خارجی متهم کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه مصاحبه انتشار یافته از وزیر امور خارجه ایران را تقطیع شده خواند و برخی رسانه‌ها را به ذوق‌زدگی از اظهارات محمد جواد ظریف متهم کرد. این در حالی است که شما شماری از نمایندگان مجلس اظهارات محمد جواد ظریف را توهین به قاسم سلیمانی دانسته و خواستار عذرخواهی او شدند. محمد جواد ظریف که برای سفری منطقه‌ای در عراق به سر می‌برد، هنوز به انتشار این فایل واکنشی نشان نداده است. سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی اظهارات محمد جواد ظریف در مصاحبه جنجالی اخیر را دروغ خواند. حامد اسماعیلیون در یادداشتی در فیسبوک و اینستاگرام محمد جواد ظریف را دروغگوی هزار چهره و لکه ننگ خواند و او را متهم کرد که با خون مسافران پرواز مظلوم نمایی می کند. محمد جواد ظریف در بخشی از مصاحبه تازه منتشر شدهش می گوید که در پی ساقط شدن هواپیمای مسافر بری اوکراینی به وسیله موشک های سپاه پاسداران، مقام های نظامی جمهوری اسلامی او را برای تکذیب خبر اصابت موشک تحت فشار قرار دادند. سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در واکنش به این اظهارات محمد جواد ظریف جمهوری اسلامی را حکومتی جهنمی خوانده و نوشته که عاملان این جنایت را به دادگاه خواهیم کشاند. در همین نوبت خبری در گفتگویی به این اتفاق بیشتر می‌پردازیم. و آخرین خبر در این بخش این که معاون امور آب در وزارت نیرو از کاهش 20% ذخایر سدها در پی کاهش بارش ها در مقایسه با سال گذشته خبر داد. قاسم تقی‌زاده روز دوشنبه پیش بینی کرد که امسال بخش کشاورزی برای تأمین آب با مشکل مواجه خواهد شد. معاون وزیر نیرو در امور آب وضعیت ذخایر آبی در بندرعباس، هرمزگان و اصفهان را نامناسب توصیف کرده و تأمین آب را از طریق بروز سیلاب های احتمالی امکان پذیر دانست. یکی از مدیران سازمان جنگل‌ها نیز پیشتر با اشاره به کاهش چشمگیر بارندگی در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان از احتمال بروز خشکسالی در این استان‌ها در سال جاری خبر داده بود. و ما همانطور که در خبرها آمد، دو ماه و نیم پس از خبر یک فایل صدای منتسب به محمد جواد ظریف درباره احتمال شلیک عمدی به هواپیمای اوکراینی که شبکه تلویزیونی CBC کانادا از آن خبر داده بود، حالا فایل گفتگوی 3 ساعته‌ای با او در کنار بسیاری مسائل امنیتی دیگر جمهوری اسلامی به حادثه سرنگونی پرواز 752 تهران کیف در 18 دی 98 نیز اشاره می‌کند. در بخشی از این مصاحبه که سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده آن را حرف‌های مهربانه و خارج از قالب مصاحبه خوانده، محمد جواد ظریف ادعا کرده پیش از اعلام شلیک از سوی سپاه پاسداران از مقام‌های نظامی خواسته بود او را هم در جریان بگذارند. در گفتگوی با حامد اسماعیلیون از او خواستم ابتدا مقصود از تعبیر مظلوم نمایی درباره این حرفهای وزیر خارجه را بیشتر توضیح دهد.
در این گفتگو مسئله ظریف جان 176 انسان نیست. مسئله ظریف این نیست که یک هواپیمای مسافربری رو بی‌رحمانه بهش شلیک کردن و افراد رو کشتن و به قتل رسوندن. مسئله ظریف اینه که چرا در بازی قدرت داخل نشده، چرا پیش از حمله نمیدونسته یا ساعتی بعد از حمله خبردار نشده. در صورتی که ما باور داریم که جواد ظریف و مجموعه دولت همه این خبر رو میدونستن در روز چهارشنبه. شما اگر در خبری که در تابستان منتشر شد به اون خبر دقت بکنید، مجموعه سازمان هواپیمایی این رو میدونسته و رئیس سازمان هواپیمایی معاون وزیر راهه. شما وقتی یک دروغ رو بارها تکرار کنی خودت هم باورت میشه و جواد ظریف این دروغ رو بارها تکرار کرده و فقط برای اینکه مظلوم نمایی کنه و بگه که من رو در بازی قدرت راه نمیدن، این بازی چهارشنبه و جمعه رو راهن.
اون ور حرفهای محمد جواد ظریف نشون دهنده بحثی است که درباره عاملان اصلی این فاجعه همیشه مطرح بوده از جانب شما به عنوان سخنگوی خانواده‌های قربانیان، یعنی نزدیکی به تعمد و تحت فشار قرار گرفتن او.
این از دید ما عاملینی وجود دارن و دروغگویانی وجود دارن که بر حقیقت خاک باشیدن. جواد ظریف در دسته دوم قرار میگیره به احتمال زیاد، ولی در واقع در جهت اهداف گروه اول کاملا کار میکنه، مثل چرخ‌دنده در یک سیستم جنایت که فقط در جهت خونشویی و عوض کردن تاریخ حرف میزنه. شمخانی، کسی که اسمش در گفتگو با دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین اومده، امیرعلی حاجی‌زاده و سلامی رو هم در تلویزیون دیدند و در واقع نشون میده که این عوامل دست راست و چپ علی خامنه‌ای عوامل اصلی و عاملین اصلی هستند و خود رهبر ایران هم نقش داره و جواد ظریف در گروه دومی است که نقش عوض کردن روایت رو بر عهده میگیره.
آقای اسماعیلیون، فکر میکنید انتشار این فایل صدا چه تأثیری در روند بررسی های شما و کشورهایی که پیگیر کشتار 176 مسافر اون هواپیما هستند بگذاره؟
فایل جواد ظریف مدرکی به دست نمیده. شاید اون فایلی که دفعه قبل منتشر شده بود در سی بی سی و بخش کوچکی رو مثلا که منتشر کردن به بحث از عمدی بودن حمله به پرواز میگفت، در واقع مدرک به درد بخورتری در یک دادگاه احتمالی باشه، ولی به هر حال به کشورهای درگیر این رو نشون میده که نفر نمیدونم اول یا دست چندم دیپلماسی جمهوری اسلامی چطور فکر میکنه و چطور در لاپوشانی جنایات در واقع شرکت میکنه و این آدم در روزهای آینده احتمالاً بعد از انتشار گزارش کانادا، این آدم و تیمش باید روبروی 5 کشور متضرر قرار بگیرند و باهاشون مذاکره بکنند. این آگاهی رو به کشورهایی مثل اوکراین و کانادا میده که با چه انسانهایی روبرو هستند.
و بعد از حرفهای حامد اسماعیلیون، گزارشی از بکتاش خمسه‌پور بشنویم درباره اقدامات دنباله‌دار جمهوری اسلامی علیه بهائیان در ایران.
بازداشت دستکم 8 فرد بهایی به دنبال بازرسی خانه های دستکم 13 تن از بهاییان در شهر بهارستان اصفهان. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا 8 تن بازداشت شده را سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رزوانی، مژگان پورشفی، نسرین خادمی، افشین وجدانی و همسرش نوشین همت گزارش کرده و افزوده است که آنها به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش هرانا، ماموران روز یکشنبه در بازرسی از خانه های دستکم 13 فرد بهایی در اصفهان، وسایل شخصی آنها چون رایانه، گوشی همراه، کتاب و جزوه های مرتبط یا غیر مرتبط با دین بهایی، عکس های خانوادگی و دیسک های کامپیوتری را ضبط کرده با خود بردند. این گزارش حاکی است که ماموران جمهوری اسلامی هنگام بازداشت این بهاییان خانه هایشان را مورد تفتیش قرار دادند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بین المللی بهایی در مقر ملل متحد در ژنو، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه این بازداشت ها با خشونت بسیار همراه بود و در مواردی این افراد مورد ضرب و شتم مامورین قرار گرفتند و حتی در مواردی که افراد در منزل نبودند، مامورین با شکستن در منزل به خانه این افراد وارد شدند و واقعا این اتفاق بسیار تأسف آور هست و جزوی از آزار اذیت هایی هست که در چند روز و چند هفته گذشته افزایش پیدا کرده علیه بهائیان در ایران و همونطوری که میدونیم حتی در چند روز گذشته خبر منع کردن بهائیان از گورستانی رو شنیدیم که سالها بود از اون استفاده میکردن و به اونها اختصاص داده شده بود و این بازداشت های اخیر در اصفهان هم جزوی از این آزار اذیت هایی هست که در چند روز گذشته بیشتر شده و تنها دلیلی که با این افراد اینطوری رفت شده به خاطر اعتقاداتشون به دیانت بهایی بوده و همونطوری که حتی میبینین هم در وسایل شخصی که مصادره شده کتابها و کتابهای بهایی بوده و واقعا تأسف آوره که یک دولت به دلیل اعتقادات یک گروه اونها رو در این شرایط بسیار سخت برای همه شهروندان ایرانی به دلیل بحران بهداشتی و تمام شرایط سخت اقتصادی، روحی، روانی با اونها اینطور رفتار میکنه و نه تنها اونها رو بدون دلیل بازداشت میکنه بلکه حتی اونها رو مورد ضرب و شتم هم قرار میده.
جمهوری اسلامی دین بهایی و پیروانش را به رسمیت نمیشناسد و جمعیت بهاییان ایران که صدها هزار تن برآورد شده، افزون بر محرومیت از آزادی‌های دینی، تحت تبعیض و انواع اقدامات و فشارها قرار داشته، حقوقشان به طور اصولی نقض شده است. منشور جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی در پی جنگ جهانی دوم ارائه شد، و ایران در زمان شاهنشاهی پهلوی از نخستین امضا کنندگانش به شمار می رود، در ماده 18 هر کس را بهره‌مند از آزادی دین، باور یا گزینش دینی خوانده است.
و این گزارش بکتاش خمسه‌پور پایان بخش این نوبت خبری بود. تا بخش‌های بعدی.